أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما تو مسئله جمع بین مطلق مقید بود. دو راه جمع وجود داشت. یک راه حمل المطلق على المقید بود که در فضای تقنین اتفاق میفته. یک راه حمل المقید على افضلیت المرتبه بود که گفتیم مرجحش و مزیتش این است که به دو دلیل عمل شده و در باب مستحبات الا ما شاء الله از خطابات شارع این چنینه. میزای قومی این دومی رو پیشنهاد کرده بود. اما کیفیت ورود ما به این دومی که حمل المقید على افضلیت المرتبه و استحبابه و اکمل افراده، تبیینش دو جوره. یه بار فقهیه از باب اینکه اکثر موارد فقه عوامه مطلق مقید در باب استحبابات این چنینه. یک بار با ورود اصولی به این بحث بود، همونطور که قبلا توضیح دادیم. ورود اصولی هم تو این بود، به این شکل بود که خدمت شما عارضم در نظامات عرفی و خطابات عرفی هم این معنا وجود داره، مثل مثلا دستور، مثلا خدمت شما عرض کنم پزشک میگه اشرب لبنن، بعد میگه اشرب لبنن حلوا. حلو بودن را مزیت زائده و افضل و مرتبتن حساب میکنیم، افضل افراد واجب. جناب شیخ اعظم اشکال کردن، اشکال اصولی به همین روال اصولی مبنی بر این که حمل مطلق على المقید محتاج به تصرف در لفظ و معنای لفظ نیست، اما حمل امر بر استحباب محتاج به تصرف در صيغه افعل، چون صيغه افعل بذل الوجوب شده، استعمالش مجازی میشه و ما دلیلی بر این تصرف نداریم. نکاتی رو گفتیم این حول و هوش که تکرار نمی کنیم. آقای آخوند علی الله مقامه به حرف شیخ اشکال کردن. اشکال آقای آخوند اولا این بود که در تقیید هم تصرف داریم، در صيغه افعل هم تصرف داریم، و اونی که معونه داره تصرفه، حالا چه تصرف علا نحو المجازیه باشه چه نباشه، در مطلق تصرف در مرحله ارادیه جدیه داریم، اما در خدمت شما عارضم در عمد تصرف به قول شما در موضوع الله داری. یک. دو، این که اصلا کی گفته در عمر هم تصرف در موضوع الله داری؟ این استحباب نیست، این افضل افراد واجبه و افعل داره در وجوبش به کار میره. اینم اشکال دوم بود تو توضیحاتی که گفته شد. خب حالا من حواشی مطلب هم نکاتی گفته شد فاصله شده، من یه اجمالی رو تکرار کردم. آیا آخوند اینجا میخوان یه مطلب بالاتری رو تذکر بدن؟ اون مطلب بالاتر هم این است که اساساً باید مسئله صیغه افعل رو جور دیگه ای دید. ببینید ما اینجا دو تا دوران داریم، یک متعلق و تکلیف مطلق باشه یا مقید تصرف تویی کنی، دو اینکه صیغه افعل استحباب باشه یا وجوب. الان داریم این دوگانه رو بررسی میکنیم. تمرکز اون حمل المطلق على المقید این است که ما تصرف تو لفظ نکنیم، تصرف تو متعلق الحکم، تصرف تو صیغه افعل نکنیم، تصرف تو متعلق الحکم کنیم. به حمل المطلق على المقید اعتق رقبتا مؤمنه، تو رقبه و رقبه مؤمنه کار کنیم، نه تو صیغه افعل اعتق. این پروندهش تمام شده، ما دیگه اینجا بحثی نداریم. الان نکته جدیدی که میخوایم بگیم باز با کنکاش و تحقیقتون ناحیه صیغه افعل هست. به چه شکلی؟ آقای آخوند میفرماید که عرض به محضر با سعادت شما، اگر ما گفتیم که صیغه افعل دلالت بر وجوب داره و این دلالت بر وجوب، وجوب عینی تعیینی هست، یعنی چی؟ یعنی وقتی مولا میگه اعتق رقبتا مؤمنه، یعنی این دیگه بدل نداره. رقبه مؤمن باید عتق بشه، وجوب عتق رقبه مؤمن، وجوب تعیین، بدل نداره. صیغه خب ما وجوب تعیینی صیغه فعل رو از چی گرفتیم؟ نه اصل وجوب، اصل وجوب حقیقت در وجوب. مختار آخوندم اتفاقا این بود که صیغه فعل حقیقت در وجوبه، یعنی مطابق با حرفای قدما. لذا یه اشکال تو فضای آخوندم جدی میشه که صیغه فعل میاد مجازی بشه، میتونه جدی بشه. اما آخوند میگه نه، تمرکز بحث سر چیه؟ تمرکز بحث سر این است که ما ببخشید من یه فترتی شد تلفن رو جواب گفتم، عرض کنم خدمت شما در واقع اینجا صیغه افعل ما مسئله وجوبش نیست که مشکل سازه، چون بستر افضل افراد واجبه انگار در واقع میخوایم بگیم که لبن حلف یا لبن غیر حلف، میخوایم بدلیت لبن غیر حلف رو برای لبن حلف ببینیم. حالا اینجا صیغه افعل اشرب لبنن حلوا، صیغه افعل اعتق رقبتن مؤمنه دلالت بر وجوب تعیینی داره، دلالت بر وجوب تعیینی داره. یعنی رقبه مؤمنه میخواهیم ولا غیر، بدل نداره. لبن خلف میخواهیم ولا غیر، بدل نداره. حالا دعوا سر اینه که اگر ما گفتیم حمل المقید علی افضلیت المرتبه، یعنی باید بیایم این اطلاق صیغه افعل را که نتیجه داد وجوب تعیینی را، اینو مخدوش کنیم بگیم نه اینجا بدل داره. اگر ما حمل المطلق علی المقید کردیم، در واقع داریم میگیم ما یک تکلیف داریم، اونم عتق رقبه مؤمنه، ظهورم داره در وجوب تعیینی، ظهورشم از باب اطلاق صیغه است. اما اگر اومدیم حمل المقید علی افضلیت المرتبه کردیم، میگیم ظهور دیگه نداره در وجوب تعیینی، اطلاق نداره که نتیجه بده از وجوب تعیینی را. خب آیا آخون میگه حالا سوال ما اینه، آیا ما دلیلی داریم که تصرف کنیم تو ظهور صیغه در اطلاقی که میدهد وجوب تعیینی را؟ نه دلیلی نداریم. آخون میگه ظهور صیغه قدرتش از ظهور متعلق بیشتره، و چون صیغه دلالت دارد بر اطلاق، صیغه دلالت دارد بر ایجاب تعیینی، پس نتیجه میدهد که ما بدل نداریم برای رقبه مؤمنه، برای لبن حلف، یعنی حمل المطلق علی المقید. پس یه بار ما حمل المطلق علی المقید از کار رو متعلق بهش رسیدیم که حمل المطلق علی المقید تقنین، همون حرفایی که قبلا زدیم، یه بار از کار رو صیغه داریم به این سیر میریم و رهنمون میشیم، و کار رو صیغه هم باز خودش از طغرایات باب اطلاقه. یعنی اصلا دعوای ما بس حقیقت و مجاز نیست، نه تو صیغه نه تو متعلق، دعوای ما دعوای اطلاقه، هر دوش هم طغرایات باب اطلاقه، تعارض بین طرفه اینه. ما بهت میگیم هر دو طرف قاعده عقلایی با تعامل با اصالات اطلاق ما رو میرسونه به حمل المطلقه علی المقید، ولعل وجه تقیید این باشد که حمل المطلق علی المقید کنیم و تقیید بزنیم، نه حمل المقید علی افضلیت المرتبه کنیم، تعدد مطلوب نداریم، وحدت مطلوب داریم. این باشد لعل که چی؟ مقدمه بیرون بگو. اصلا دعوا روی اصل وجوب که نیست، دعوا چیه؟ رو تعیینی بودن وجوبه، که تعیینی بودن از اطلاق در میاد، کون و ظهور اطلاق صیغه فعل ایجاب تعیینی که در باب عوامر گفتیم صیغه ظهورش در وجوب تعیینی دوران به تعیین تأخیر اطلاق صیغه میدهد، تعیینی را میدهد، عینی را میدهد، خدمتتون عرض کنم نفسی را، این اقوا، این ظهور در اطلاق که میدهد تعیینی را، بدل رو نفی میکنه، که این یعنی حمل المطلق علی المقید، این اقوام ظهور المطلق فی الاطلاق. تمام شد. خب الهونا تمام کلام. خب آقای آخون وارد مسئله بعدی میشه. مسئله بعدی چی آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی مسئله فقهیه. آیا مستشکل کردم یا آیا آخون بابا ما داشتیم با زبون و اصول فقه درست میکردیم، تمام این روزهایی که خوندید ما هم خوندیم برای این بود که فقه درست بشه. قبول قبول. حالا با این توضیح شما معناش اینه که قاعده اوغلائیه اولیه متعارفه صحیحه باب اطلاق این از حمل المطلق علی المقید، هم از رایه حمل المطلق علی المقید در متعلق اومدیم، هم از نایه ظهور صیغه در اطلاق واجب تعیین. خیلی خوب، همه اینا درست. خب اگه اینطوره بس باید تو باب مستحبات هم حمل المطلق علی المقید کن، ولی اونجا چه قرینه‌ای داریم که این کارو نکنیم؟ خب اورم نمیشه، ضرورت فقه بدیهی فقه که اونجا حمل المطلق علی المقید اتفاق نمیفته، اونا چه کار کنیم؟ اشکالو بخونیم. ربما یشکلو به انهو یقتضی، اگر حرف شما درست شد، یقتضی التقییده فی باب المستحبات، مع ان بناء المشهور علی حمل الامر، امری که بالمقیده است، اعتق رغبتا مؤمنه اشرب لبنا حلوا، مقیده است فیها در باب مستحبات، علی تأکد الاستحباب، افضلیت مرتبه. درست شد آقا؟ خب آقای آخون میگه خوشحال نداره، حالا ما میریم باب توجیه باید بکنیم. میگیم توجیه چیه؟ میگه توجیه این است که ما بگیم مشهور از ادله این رو فهمیدن که اصلا باب مستحبات یه باب واسعیه که شارع مقدس توش اختلاف رتبه درست کرده در مراتب محبوبیت. اصلا باب مستحبات ای بابه، باب احکام الزامی کف کاره، اختلاف رتبه هم نداره، متواتیه. اما باب مستحبات از بگیم فقها از ادله فقهیه، از در واقع مجموع کتاب و عترت فهمیدن که آقا باب مستحبات باب اختلاف مراتبه. اتقوا الله ما استطعتوا، هر چقدر میتونی. ان للایمان 8 درجات، پله پله است، مراحل داره. آخون میگه این رو قرینه کنیم بر تفسیر ادله مستحبات. اونجا بگیم افضلیت مرتبه به خاطر قرینه خاصه این چنینیه که ما خود، یعنی قرینه خاصه باب مستحبات، قرینه عامه برای همه مستحبات، خاصه برای باب مستحبات، باب احکام الزامی. یک آخون یه راه دیگه هم وجود داره، راه دیگه هم تمرکز روی مسئله ادله تسامح سنن هست. میگیم چی؟ میگیم اوفق به ادله تسامح سنن اختلاف مراتبه. بخونیم اللهم الا دیگه. آخون میگه بله این اشکال خیلی جدیه، باید حلش کنیم، باید قرینه سازی کنیم برای باب احکام غیر الزامی. اللهم الا ان یکون الغالب و فی هذا الباب چیز هو تفاوت الافراد به حسب مراتب المحبوبیت. میگیم افراد تفاوت دارن به حسب مراتب محبوبیت، غالب فی هذا الباب است. چرا این غالب از کجا در اومد؟ از روح احکام غیر الزامی که در شریعت کلمن یکی دو تا روایت به عنوان استیناس خوندم. فتأمل، این به راحتی اثبات نمیشه. واقعا میشه تو خود ادله نوافل اینو پیدا کرد؟ نه. او انهو یه جور دیگه بگیم، کانه به ملاحظته التسامح فی ادلت المستحبات، این حرفو بزنیم که تسامح در ادله مستحبات چی به ما میده آقا؟ این به ما میده هست که کانه عدم و رفع الیده من دلیل استحباب المطلق بعد مجیء دلیل المقید. بگیم دوتا مطلوب داریم، یکی مطلق یکی مقید. چرا رفعیت نکنیم از دلیل مطلق؟ چرا حملهی علی المقید نکنیم؟ دارم منفی میگم چون که عبارت عدم منفیه. چرا از مطلق دست بر نداریم و تعدد مطلوبی باقی بمونیم بعد مجیء دلیل المقید و حمل المطلق حمل المقید علی تأکد الاستحباب کنیم؟ میگه چرا؟ چون من التسامح فی، یعنی از مصادیق تسامح در ادله سنن است. اینم نکته پایانی. و آخرین نکته، آخون میگه آقا حالا که یاد گرفتیم قاعده ما حمل المطلق علی المقید به این قاعده اوقلائیه و ظهور جمله ما رو به اینجا میرسونه، دیگه تفصیلاتی که صاحب معالم و صاحب قوانین اینجا گفتن دیگه کاری نداریم. ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين. بگیم دوتا دلیلی که اومدن، یکی اعتق رغبه، که اعتق رغبتا مؤمن است، اینجا حمل المطلق علی المقید کنیم یا حمل المقید علی افضلیت المرتبه. و المنفی گفته لا تعتق رغبه، لا تعتق رغبتا مثلا کافره. بعد فرض کنه ما متهم ملاک باب واحده، چه منفی این باشه چه مثبت این باشه، ملاکم ظهوره گفتیم و شکل گیری مقدمات حکمت کما لا یتفاوتان فی استظهار تنافی بینهما، مثبت این باشن یا منفی این باشن، من استظهار اتحاد تکلیف من وحدت سبب، گفت ان ظاهرت فاعتق رغبه، ان ظاهرت فاعتق رغبه مؤمنا، وحدت سبب توشون از لذا ناظر به وحدت تکلیفه، بعد بخاطر وحدت تکلیف حمله مطلق علی المقید کنیم و غیرهی، نه توشون سبب نیومده، اعتق رغبه، اعتق رغبه مؤمنا، میگه لا یتفاوتا من غیر حال او مقال حسب ما یقتضی النظر، ملاک ما ملاک کلی بود، شکلگیری قرینه الحکمه بود و دیدن خطاب بود، این قرینه عامه است، ما کارو حل میکنه، نیاز به قرینه خاصه فی کل مورد موردن نداری. و السلام الی هنا تم الکلام در حمل المطلق علی مقید. تنبیهون آقای آخون، حالا میخوان یه نکته ای رو بگن، میگن آقا این بحثی که کردیم تو حمل المطلق علی المقید فقط اختصاص به حکم تکلیفی نداره، احکام وضعیه رو هم میگیره، پس اگر گفت که البیع او زو اثر، بل گفت که البیع او به صیغت العربیه زو اثر، حمل المطلق علی المقید میگه لا فرق فی ما ذکر من الحمل فی المتنافیه، ما ذکر چیز من بیانی آور، این که متنافی این حمل المطلق علی المقید بشد، لا فرق بین، برگشت به لا فرق بین کونه ما فی بیان الحکم التکلیفی او فی بیان حکم الوضعی. فاذا حالا که حکم وضعی هم همین ملاکو داره، فاذا ورد مثلا ان البیع سببون، ورد ان البيع بالصيغه العربيه سبب كذائي، يعني قيد خاص، وعلم ان مراده اما البيع على اطلاقه او البيع الخاص بيع بالصيغه مثلا، فلا بد من التقييد كجا لو كان ظهور دليله. خب حالا این لو کانه یه نکته مهمیه، آقای آخو میگه من همه اینایی که تا حالا داشتم میگفتم درسته قاعده سازی کردم، اما این قواعد و کبراشون چی اصالت و ظهور؟ اصالت و ظهور اصل عملی نیستا، باید حس استظهار به دست بده، باید اظهریت با بگیره، بس بحث الجمع و مهما امکن نیست، یادتونه سر جمع بین مطلق و مقید و عام مخاص گفتم دو طریق از قدیم باید فرق بذاریم، ما اصالت و ظهوری هستیم، مفصل گفتم تکرار نمی کنم، همون رو تکرار می کنه، فلا بد من التقید، البته لو کان ظهور و دلیله فی دخل القید اقوا من ظهور دلیل الاطلاق فی، ظهور دلیل قید در این که قید دخالت در حکم دارد اقواس از ظهور دلیل اطلاق، که ما هو لیس به وعیده ضرورت تعارف ذکر المطلقه و ارادت المقید، به خلاف العکس به القاء القید و حمدهی علا انه غالبی علا وجه آخر. میگم آقا این استظهار چجور پا میگیره؟ میگه به خاطر اینکه اندل عرف متعارف اینه مطلق گفته میشه اراده مقید میشه، البته کجا گفت؟ تو فید قانونا، یادتونه تو اون فضا، فضای بین الاسنانی نگیریدش. خب حالا اگر ما حمل المطلق علی المقید نکنیم چیکار کنیم؟ باید قید و القا کنیم، بگیم دلیل دوم نداریم، یا حملش کنیم بر قید غالبی او علی وجه آخر افضلیت المرتبه، آخو میگه فانه علی خلاف المتعارف، اینا قرینه خاصه میخواد، به الا لو کلیه و تبع متکلم حکیم دو تا خطاب گفته باید حمل المطلق علی المقید درش اتفاق بیفتد. بس تبصرتون دوستان، تو تبصر آخون میخواد یه نکته مهمی رو یادآوری کنه، من نکته مهمو نه به سبک کفایه میگم، از بیرون یه دستبندی میکنم، عبارت آخون میگه آقا اصالت الاطلاق یک قاعده عقلایی، سبک گفتاری عقلایی، یه روش بیان عقلایی در خیلی جاها استفاده میشه، در خیلی جاها پیاده میشه، لازم نیست اصالت الاطلاق فقط در متعلق الحکم پیاده بشه، آقا مراد از متعلق الحکم چیه؟ در موضوع حکم پیاده بشه، اعتق رقبه، اکرم العالم، تو العالم و رقبه فقط اصالت الاطلاق نداریم. میگیم چرا؟ میگه آقا یادتون بیاد باب صیغه افعل که خوندیم، خود صیغه به اطلاق با اصالت الاطلاق دلالت میکرد بر تعیینی، بر عینی، بر نفسیت، اطلاق یک اطلاق بهرهگیری از یه قرینه عامه است به نام مقدمات حکمت، که هر لفظی وقتی مقدمات حکمت کنارش قرار بگیریم میشه المرسل من القید، بعد المرسل من القید فی کل مورد به حسبهی دلالت داره، تمام شد؟ کما این که
تو متعلق و موضوع که قرار بگیریم تقسیم به عموم بدلی و شمولی و اینا داریم که اونم حسب قرائن درست میشه. آقا اگر صیغه لا تفعل بود عموم استیعابی به ما میده، اما اگر صیغه افعل بود عموم بدلی میده تو متعلق. چرا؟ چون صیغه وقتی افعل باشه میای تو مقتضای قواعد و قرائن میفهمیم بحثو میفهمیم صرف الوجود خواسته شده، اما وقتی میریم تو زجر و نهی مجموع دوال دلالت دارن بر ترک مطلق. آخون میگه ببینید مجموع قرائن جمله، یادتون بیاد موقعی که اول باب گفتیم بحث مطلق مقید بحث دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی بحث موتن تعدل دال و مدلوله، وقتی تو جمله قرار میگیریم تعدل دال کنار هم قرار میگیره، همه دوال اهم از لفظی و حالیه و عقلیه و عقلاییه کنار هم قرار میگیره، یکی از دوال مقدمات حکمته. مقدمات حکمت کنار کی؟ گای کنار هیئت افعل لا تفعل، گای کنار موضوع العالم العلماء، گای العلماء. بعد ما لا تکن فساقا منهم، آقا شک می‌کنیم قید دیگه ای هم هست یا نه؟ مقدمات حکمت بیاد میگه دیگه قید دیگه ای وجود نداره تو متعلق و موضوع، پس باید فی موردن اینا رو بررسی کنیم. و هی ان قضیه مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف، و تقضی یعنی مفاد، نتیجه مقدمات حکمت در مطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات. فانها دوستان اول تقسیمات موضوع و متعلق رو میگه، بعد میره سراغ هیئت. تارتن یکون حملها علی العموم البدلی، مطلقات رو میبرن تو عموم بدلی. مثل چی؟ مثل اکرم الرجل و اخرى علی العموم الاستیعابی، مثل صیغه افعل، مثل اینکه مثلا بهت میگه لا تقتل، بهت میگه لا تفعل الکذب مثلا. و ثالثاً شکل سوم، حالا میخوایم صیغه رو بگیم، علی نوع خاص مما ینطبق علیه، از اون چیزایی که مقدمات حکمت کنارش قرار میگیره و اطلاق منطبق میشه بر اون مورد. اون مورد چیه؟ حسب اقتضاء خصوص المقام، اختلاف الاثار و الاحکام آثارش متفاوت میشه، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام. مقدمات حکمت یه قرینه عامه مثل سائر قرائن، سائر قرائن باید ببینیم کنار چی میشه، چه دلالتی داره، گاهی کنار صیغه است گاهی کنار موضوعه. فالحکمتو فی اطلاق صیغه الامر، حکمت قرینه الحکمه اومد نشست کنار کی؟ صیغه افعل، کنار هیئت. تقتضی ان یکون المراد خصوصا وجوب تعیینی العینی النفسی. چرا؟ همون دلیلی که گذشته گفتیم تکرار میکنیم، فان ارادت غیرهی، اراده تخییری، اراده کفایی، اراده غیریت، که اونجا میگفت کعنه، اینجا دیگه کعنه شو نمیاره، تحتاج الی مزید بیانه. تمام شد. میگه حالا اینجا اصلا معقول نیست بحث شیوع و بحث استیعاب و بدلیت مطرح بشه، ولی معنا لارادت شیاعفی، شیاع صفت موضوع متعلق نه صفت هیئت. فلا محیص عن الحمل علی فی ما اذا کان بصدد البیان، مولا در مقام بیان بود تعیین عینی نفسی رو نتیجه میگیریم. کما انها این مقدمات حکمت قد تقتضی، گاهی قد تقلیل و تقتضی العموم الاستیعابی، کما فی احل الله البیع. آقا حکم ایجابیه، نفی نیست، اما استیعاب گرفتی بگه الان برات مقدمات حکمت چه پیاده میکنن. از ارادت البیع مهملن او ارادت البیع مجملن، بگیم در مقام اصل تشریع فقط میخواست بگه یه بیع حلاله، این تنافی ما هو المفروض، مفروض چیه؟ من کونهی بصدد البیان، تمام شد، منافات داره با در مقام بیان بودن. و ارادت العموم البدلی لا تناسب المقام، این هم که بگیم مولا اراده عموم بدلی کرده، یعنی یه بیعی که بعدا این دفعه باید برای اون یه بیعه مشخصه ای بسازیم، میخوایم برای اون بیعه مشخصه ای بسازیم. چجوری مشخصش رو پیدا کنیم و بسازیم؟ میگه این خدمتون عرض کنم قرینه بعد باید براش پیدا کنیم، که بعد مثلا بگیم مرادش از اون یه بیعه، یه بیعی که تو ذهن عاملشه. آخون میگه این اجمال گویه معنا نداره، لا مجال لارادت لاحتمال ارادت بیعن که اختاره المکلف ای بیعن کان که مهمل باشد، که اصلا این به ذهن نمیاد از این جمله. اولا چرا به ذهن نمیاد؟ اولا دلیل اول این خلاف اون مقامیه که این آیه توشه، که مقام امضاء ما عند العقلاء یا مقام، بعضی از اصولی گفتن مقام امتنان، حالا آیا رو امتنانی بگیریم یا مقام امضاء ما عند العقلاء بگیریم، اونا با این نمیسازه. یک، معنی ها تحتاج و الا نسب دلالت علیها، اصلا فرض کنیم هم همین باشه، باید بگه تو آیه یه قرینه بیاره، لا تفهم لا تکاد تفهم این دلالت بدون ها بدون اون قرینه من الاطلاق، تمام شد. پس اینجا اون به استیان. اما خب ولی آیه سه قیاسه، قیاس اون مطلقی که اومد تو احل الله البی که حکم وضعی ماست، امضاء ما عند العقلاء علا ما ازا اخذ فی متعلق الامر، اعتق رقبه، امر مولوی، حکم تکلیفی نه حکم وضعی، امضاء ما عند العقلاء. اینجا چیه تو متعلق الامر؟ فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته، اینجا استيعاب نمیفهمیم چون عقل میگه صرف الوجود اراده شده، صرف الطبيعه اراده شده، قید تکرار هم که نیومده میشه بدل، تمام شد. و اراده تو غیر العموم البدلی و ان كانت الاراده ممكنه، بله میشد اما قرینه میخواد، الا انها منافیه للحکمه، این منافات با قرینه الحکمه داره چون قرینه خاصه ای وجود نداره، و کون المطلق بصدد البیان ولم یقید الکلام بقرینته، تمام شد. کمان که آقا اوورشو بگو، حالا حکم تکلیفی باشه اما نهی باشه، گفت لا تکذب، میخوایم اطلاق نه افعل را، ماده ای که تو افعل اومده استفاده کنیم، اونجا که عمومه استیعابی هیچ کسی نباید به وجود بیاد. چرا؟ به خاطر در کنار لا تفعل قرار گرفتن. پس ما باید تعدد دال و مدلول رو رعایت کنیم، قرائن رو همه رو در کنار هم قرار بدیم و از مجموع آنها استظهارمون رو درست بکنیم. این خدمت شما عارضم همون موتن دلالت تصدیقی است که گفتیم، و اینکه مقدمات حکمت که قرینه عام است، خیلی زیبا آقای آخوند علی الله مقامه جنبندی کردن. الهونا تم الکلام در باب مقدمات حکمت و تم الکلام فی باب مطلق و المقید. بریم سراغ بحث مجمل مبین، فصلون فی المجمل و المبین. خب اولین مطلبی که آقای آخوند اینجا تذکر میدن این است که آقا مراد از مبین چیه؟ بعضی گفتن مراد از مبین محضر با سعادت شما آرزم مثلا نسه. آقای آخوند میفهمن که مراد از مبین نس نیست، مراد از مبین ظاهر، مراد از مبین ظاهر، و مراد از مجمل اون چیزی که ظهور مستقری نداره. وقتی هم اینطور شد، ظهور موتنش دلالت تصدیقیه. گاهی اوقات لفظ خودش تکلیفش معلومه، اما به خاطر سائر ما یصلح للقرینیه هایی که تو مقام هست یا احتمال، آدم ظهور مستقری براش به وجود نمیاد. نکته بعدی این که چون اثارات ظهور هم رو قلائی اصل عملی نیست، نسبیه، تابع برهان و استدلال هم نیست. باید ببینیم منساق ظهور و قلائی به کدوم ور میره، با وجدان احراز میشه و نسبی هم هست. موردی ممکنه یک کلامی نسبت به جهتی مبین باشه، نسبت به جهت دیگری مجمل باشه، ممکنه یه جهت در مقام بیان باشه یه جهت نباشه، اینا همش هم خود اصل ظهور هم صغریات ظهور امر نسبی هست. نه نسبی معنای شک ها، نسبی معنای من جهت و من جهت ظاهر. و بسم الله الرحمن الرحیم، ان المراد من المبین فی موارد اطلاقهی، که تو علم اصولهی میگن مبین منظور چیه؟ الکلام الذی له ظاهرون، کلامی که ظهور داره. و یکون ظهور چیه؟ و یکون به حسب متفاهم العرف، این کلام غالبا لخصوص معنا، این کلام و گفتن که این معنا اراده بشن. پس میگه ملاکم ظهور عرفیه نه شخصی، ولی مجملو به خلافهی. فما لیس له ظهورون مجملون یسمى بالمجمل و ان علم بقرینه خارجی ما اوریدم، ممکنه بعدا یه قرینه از بیرون بیاد و کلام رو از حد اجمال خارج کنه، اشکال نداره، اما اون کلام فی حد ذات مجمله. کما انما له ظهور مبینو، کلامی که جملش تمام میشه ظهور داره، خود ظهور مستقرش تکلیف رو معلوم میکنه. و ان علم بالقرینه الخارجیه که انما اورید ظهوره، ما انه ما نافیه ما اورید ظهوره، ان الكلام معولو. آقا داره آخون پس میگه مجمل و مبین صفت کلامن وقتی تمام میشه دلالت تصدیقی خود جمله، کار به قرائن خارجیه و قرائن منفصلش نداریم. چرا دوستان؟ خاطر اینکه مراد از ظهور چرا اینطور معنا میکنه؟ چون دلالت رو تابع اراده جدی نمیدونه، ظهور تابع اراده استعمالی پا میگیره، اراده جدی تابع سایر قرائنه. نبود تطابق الارادتینه، بود میریم دنبال اون قرینه، ممکن اون قرینه بعدی مجمل باشه، این رو هم به اجمال بکشونه، اشکالی نداره، اما اون ربطی به ظهور فی حد ذاته اون جمله نداره. اینا همش مال نگاهیه که ما تو اصول سر دلالت تصوری تصدیقی نوع اول تصدیقی نوع دوم داریم. این ادبیات مال ادبیات کسانی است که همه مراحل دلالت رو معتبر و تو حد ذاتش معنا میکنن، نه اونایی که دلالت رو تابع اراده میدونن، مثل آقای مظفر، مثل آقای خویی. خب ولی کل علا اختلافی که بین مظفر و خویی علالله مقامه هما وجود دارد. خب ولی کل من هما مبین و مجمل فی الآیات و روایات و امکان افراد کثیر لا تکاد تخفا، افراد زیادی داریم مجمل مبین هم داریم، الا ان لهما افراد مشتبهه، افرادی هم داریم که دعوا شده که اینا مبینن یا مجملن. و قد محل البحث و الکلام للاعلام، چون قرار شد مراد از مجمل مبین رو خود جمله معنا بشه، ممکنه یه آیه‌ای داشته باشیم که یه قرینه خارجی یه روایت بیاد معلومش کنه، اما خود آیه مجمل باشه. فی انها این آیه این روایت من افراد ایه ما من افراد المجمل اول مبین، نمیدونیم که آیت سرقه. و مثل قول تعالی حرمت علیکم امهاتکم، مثل احلت لکم بهیمت الانعام، که اینا چرا مجملن؟ مما اضیف التحلیل الی الاعیان احلت. آقا تحلیل باید به فعل اختیاری متعلق بشه، تحریم باید به فعل اختیاری نه به امهات. میگه اینا مجملن، ولی که ما بیرون بعدن حلشون میکنیم، چون قرار شد موتن اجمال و تبیین رو خود لفظ پیاده کنیم، رو خود یک دلیل پیاده کنیم. و مثل لا صلات الا به تهور، ولا يصعب عليك ان، حالا اون دو تا قاعده کلی رو میگه. قاعده اول ان اثبات الاجمال اول بیان نمجمل مبین صفات ظهورا این لا یکاد یکون بالبرهان لما عرفت من ان ملاک هما ملاک اجمال و بیان ان یکون للکلام ظهور و ان یکون الکلام غالبا للمعنا. خب این مما یذهب به مراجعه الوجدان، فتامل اصل عملی پیاده نکنی. یک دو ثم لا یخفا انهما مجمل مبین وصفان اضافیان، ربما يكون اللفظ خطاب مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره مما حف به لديه، این آدم کلام رو محفوف به سر قرائن دیده، لذا کلام رو مجمل دیده. و مبینا لدى الاخر، چرا؟ لمعرفته بالاوضاع، موضوع لا رو در تصوری ها رو بلده، و عدم تصادم به نظره، قرینه ای که تو خود خطاب باشه و مجمل کنم پیدا نشود. حالا که شد نسبی تابع ذوق فقیهه، فلا یهم منا التعرض لموارد الخلافه و الكلام و النقض و الابرام فی المقام. دوستان این متد کار فقیه، هیچ وقت با استظهار فقیه نباید نزاع کنید، استظهار فقیه تابع فقیهه، قواعد و صناعتاش باید درست باشه. مثلا اگر استظهار اطلاق کرد با قواعد اطلاق خودش بسازه حرفش، همین کفایت میکنه. خب الهنا تم الکلام، باقی رو که بحث حجج هست میذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.